میگی که من با حرف خوبش خیلی دارم حال میکنم.
بله.
خیلی خوبه، بله. خیلی درسته. بله. و مخصوصا که وقتی ما نقد میکنیم که در فلان فیلم چرا بازیگر فیلم زده تو گوش باباش، و خب الان میگیم که این یه جور تکریم اون مادر است که مثل اسمش عزیزه برای فرزندانش و یه جایگاهی داره و اون جایگاه رو تکریم میکنن این بچه ها به نوعی، یعنی دوست دارن که اون جایگاه برای مادر حفظ بشه. اما این که با چه زبان و چه ادبیاتی ساخته شده اون بحث دیگری میشه. ما شخصیت هایی که در فیلم داریم چگونه بهشون پرداخته شده و آیا از نظر شما شخصیت اضافه هم داریم در فیلم؟ یاد
این سوال خیلی خوبی بود. اصلا نداریم. یعنی چیزی که من در این فیلم خودم خیلی مثلا باش موافق بودم این که یک داستان کلی داریم که داره در راستای همین خورده پیرنگ های اضافی و دستپاگیر که با اسمش داست فیلم ما به این ورون بر بره نداریم. اینش خیلی خوبه. این که ما مثلا چند تا بچه هستن، دو تا پسر هستن یا یه دختر، فکر میکنم دو سه تا پسر یه دختر، آره بچه های عزیز، روابطی بین ما بین بچه ها درست در اومده، یعنی یه بچه مخالفی یه چیزی یه بچه. بعد من گفتم همونطوری که آیه تاکولی داشت تفره رفت و چون که همسر ایشون گیلانی رشتی هستن به نظر اشراف کاملی داشته.
نه خب خودش هم داره میگه من اونجا رو اون خیلی دوست دارم و
آخه دوست داشتن در
کسی که دوست داره زیادم میره دیگه احتمالا.
نه آخه ببینید کسی که دوست داره، من فکر کنم زیادم رشت، من خودم عاشق رشتم. خب
ولی میخوای قضیه خانوادگیش کنی؟ من نمیدونم
گوش کن، میخوام اینو بگم که گیلکی حرف زدن بین آدم ها، بین خواهر برادر، زربان مثل گفتن خب یا یه جوری حرف زدن، خب این به این که من رشت رو دوست دارم زیاد دارم رشت نیست، به نظرم خیلی تمرکز داشته،
واقف‌تر از یک علاقه منده.
بله تمرکز داشته. من شاید باورتون نشه حتی در بعض سکانس ها من میخوام بگم که چقدر خوب قاب و در آورده. در بعض سکانس ها که مثلا عزیز در قابل رو باز میکنه بخار میزنم رو بوی غذا رو حس میکنم. ببین این من دیدی که من از
انقدر فیلم تونسته خوشمزه تصویر کنه.
آفرین، من از فیلم این چه تعریف نمی کنم ولی این فیلم برای من خوب تو شده، برای من خوب تموم شده، من این فیلم خوب دوست دارم. با فکر شما مجلس توکلی متقی 65ش به عزیزش جز کارهای خیلی خوبش هم و این که میگه این فیلم در جشنواره خارجی هم خیلی علاقه من داره خوش رخشی به خاطر که مسئله مادر یک مسئله جهانیه که خیلی هم خیلی در کل جهان بهش اهمیت میدن و بخوا میدن و در ایران بیشتر.
درود دارتم، ممنونم و متشکرم از افشین علیزاده، سپاسگزارم. فیلم عزیز رو اگر ندیدید ببینید چون فیلم عزیز است. صفحه دیگری رو از سینما زاویه برق می‌زنیم، سراغ سینمای جهان و گلادیاتور دو، اثری که سالها بود منتظرش بودیم که بیاد. علاقمندان به گلادیاتور، من که شخصا به جز فیلم به موسیقیش هم بسیار علاقمند بودم، اما نظرات متناقضی است. بعضن آقای عباس نصراللهی منتقد سینما روی خط ارتباطی هستن. سلام.
سلام آقای رونقی عزیز، از شما و همه شنوندگان عزیز امیدوارم که
خوب و سلامت باشن همه عزیزان، نخدمت هم.
سلامت باشید. خب فیلم چقدر میشه گفتش که به نسخه اولش وابسته است و در این سیر داستان و این وابستگی که فیلم داره به نسخه یکش، آیا این یک مزیت هست یا یک اشکال برای فیلم به حساب میاد؟
بله بسیاره. ببینید خدمتتون عرض بکنم که فیلم از یه جایی به بعد خودش عیان میکنه که وابسته است به قسمت اول.
بله.
از جایی که در واقع شخصیت دختر پادشاه که در قسمت اول بود حضور داشت وارد میشه و ما متوجه میشیم که حالا ازدواج مجددی انجام داده و حالا یک بچه‌ای داشته که بزرگ شده و بعد در مسیر داستان مشخص میشه که اون بچه همین گلادیاتور هست، طبیعتاً به قسمت اول کاملا ارتباط پیدا میکنه. ببینید آقای رونقی عزیز، اساساً اینجور فیلم ها اگر که مواظب نباشن دچار یک آفتی میشن که میتونن کل مجموعه رو، کل خاطرات رو، کل قنایی که اون فیلم ها دارن یا فیلم اولی داشته رو زیر سوال ببرن و از بین ببرن. ببینید یه فیلمی مثل گلادیاتور رو طبیعتاً از دو منظر میشه نگاه کرد. یک منظر این هست که ما در مقام ادامه گلادیاتور اول و طبیعتاً در مقام قیاس با ویژگی های اون قسمت بسنجیم، که طبیعی هم هست در ناخودآگاه یه سری مخاطبین این وجود داره. الان خود شما فرمودید که مثلا موسیقی اون قسمت اول خیلی براتون بیادموندنی بود، طبیعی هم هست. واقعا اون قسمت اول فیلم بزرگی شد، فیلم بیادموندنی شد و تبدیل به یکی از آیکون‌های سینما خصوصا در قرن جدید شد. خب اگر از این منظر بخوایم بسنجیم، طبیعتا گلادیاتور دو خیلی حرفی برای گفتن نداره، خصوصا اینکه نتونسته شخصیت‌ها رو درست پرورش بده، نتونسته خط داستانی درستی ایجاد بکنه و انگار که در واقع صرفا ساخته شده برای اینکه بعد از 20 چند سال مردم یادشون باشه که گلادیاتوری وجود داشته، گرچه که قطعا مطمئنم مردم اون گلادیاتور اول رو یادشون نرفته. و وجه دوم این هست که این اثر رو به عنوان یه اثر جداگونه، اثری که تو سال 2024 ساخته شده، نگاه بکنیم و ببینیم چه ویژگی‌ای داره. متاسفانه گلادیاتور دو از این منظر هم فیلمه بد و ضعیفی از آب در اومده. یعنی باز هم ما مشکل شخصیت پردازی داریم، شخصیت هایی در این قسمت هستن که طبیعتاً ارتباطی به اون قسمت اول ندارن، یعنی میشه به صورت جداگونه نگاه کرد، مثل بدمنی که در فیلم هست و دنزل واشنگتن نقشش رو بازی کرده، یا اون دوتا پادشاهی که حالا معلوم یه جایی تو فیلم اشاره میشه که از کجا اومدن ولی طبیعتاً نمیتونن در مقام یک پادشاه بدی که حالا قراره به شخصیت خوب بدی بکنه قرار بگیرن. اتفاقا من حسم اینه که از عمد یکی از اون پادشاه ها چهرش شبیه به خواکین فینیکس انتخاب شده، یعنی پسر پادشاه در قسمت اول که ما رو شاید یاد اون بندازه. حسم این هست که ریدلی اسکات در این حال که تلاش کرده که وابستگی به قسمت اول نداشته باشه، خواسته که بالاخره یه جوری احساسات مخاطبینی که با اون فیلم ارتباط برقرار کرده بودن رو هم یه قلقلکی بده، ولی نه متاسفانه در این سمت موفق بوده نه در اون سمت. در پاسخ به سوال شما برای اینکه این بخش رو جمع‌بندی بکنم، بله حتما به بخش اول، به قسمت اول گلادیاتور وابسته است به طور ناخودآگاه، چون اسم همونه، به هر حال بارقه های داستانی وجود داره که به اون مربوط میشه، کارگردان همون کارگردانه، اون ورزشگاهی که توش مسابقات داره انجام میشه همون ورزشگاهیه که ماکسیموس توی قسمت اول توش مبارزه کرده بود و خیلی چیزا هست که ما رو یاد قسمت اول بندازه. ولی گویی فیلم با توجه به اینکه امکانات احتمالاً جلوه های ویژه، امکانات فیلمسازی پیشرفت کرده، گویی پله عقب رفته. یعنی من میتونم بگم که گلادیاتور یک 25 سال قبل 24 سال قبل خیلی فیلم جلوتری بوده، چه از لحاظ ویژگی‌های داستانی، چه از لحاظ ویژگی‌های شخصیت پردازی و چه از لحاظ استفاده از جلوه‌های ویژه بصری و میدانی. تمام وقت به نظرم فیلم پیشروتر و قوی‌تری از این قسمت بوده.
اتفاقا این سوال دیگر من بود درباره جلوه‌های بصریش که بالاخره بخش جدیش بر همون استوار هست و من اصلا با کار قبلی قیاس کردنش هم حتی شاید خیلی اقدام پسندیده هم بگیم اگر نباشه، ولی با کارها و آثار روز هالیوود هم اگر نگاه بکنیم واقعا به گمان من عقب کار، یعنی جلوه های بصری داره که خیلی سریع خودش رو لو میده.
دقیقا همینطوره آقای رونقی. من این رو در جایی هم اشاره کرده بودم، مطلبی که در باره فیلم نوشته بودم اشاره کرده بودم که واقعا از فیلم های همدسته در لحظه اکنون هم عقب میفته در استفاده از جلوه های ویژه بصری. گویی ریدلی اسکات این فیلمساز با سابقه که به نظرم فیلمی که پارسال دو سال پیش ساخت به اسم ناپلئون، باز هم از این فیلم بهتری بود، با اینکه اون فیلم هم خیلی با انتقادات زیادی مواجه شد، ولی اینجا گویی همه چیز از بیخ و بن اشتباه، یعنی همین جلوه های ویژه بصری هم انگار که اون داستان معروف از هول حلیم توی دیگ افتادنه، انگار که مثلا به یک بچه‌ای، به یک آدم تازه کاری یه سری امکانات دادن، گفتن حالا تو برو استفاده کن، هر آن چیزی که به فکرش میرسید رو خواسته وارد بکنه. خاطرم هست که ازش پرسیده بودن توی یکی از این جشنواره‌ها، گفته بودن آقا تو چرا آب آوردی توی یکی از این مبارزه، کوسه و آب و اینا از کجا اومد؟ و پاسخ ریدلی اسکات واقعا پاسخ غریبی بود، گفته بود که شما اونجا بودید که ببینید اونجا آب بوده یا نه، و اون خبرنگار در پاسخ گفته بود خب شما هم اونجا نبودی که ببینی آب بوده یا نه، اصلا برفرض که بوده کوسه از کجا اومده، بعد چجوری اونجا پر شده، چجوری اونجا خالی شده. در واقع درسته که ما داریم درباره یک فیکشن فیلم، درباره یک فیلم داستانی صحبت میکنیم که میتونه جهان خودش رو بسازه، ولی باید اینجا به این نکته اشاره بکنیم آیا واقعا تونسته جهان خودش رو بسازه یا نه. توی گلادیاتور یک در واقع ما به هیچ وجه ارتباط ماکسیموس و همسر و پسرش رو به صورت اینکه در کنار هم دیگه باشن نمیبینیم، ولی انقدر خط داستانی قوی و درستیه که این عمق این ارتباطه برای ما در میاد. وقتی که پسر و همسر او کشته میشن، ما هم درد میکشیم، ما هم رنج میکشیم. اینجا گویی همه چیز شبیه به کاریکاتوریه که غرق در این جلوه های ویژه شده، غرق در این پرتمطراق بودن و
مقهور این شرایطه،
آره پرزرق و برق بودن شده. ولی مسئله اینه توی همین سالها فیلم‌هایی داشتیم که از این جلوه های ویژه هم استفاده کردن، ولی تونستن خط داستانی درستی داشته باشن. به نظر من ورای استفاده بد این جلوه های ویژه بصری و تمام امکانات دیگر، مشکل اصلی گلادیاتور 2 اینه که عملاً فیلم نامه درستی نداره. این رو من فارغ از قیاس با قسمت اول میگم، چون همونطور که شما هم به درستی اشاره کردید اصلا شاید قابل قیاس هم نباشه و این قیاس هم کار خیلی جذابی نباشه که حالا شاید در ناخودآگاه هم شکل بگیره، ولی مشکل اصلی از این خط داستانی میاد. شخصیت‌ها پرداخته نمیشن، روابطشون درست در نمیاد، کات‌های جای اشتباه اثر خیلی زود زده میشه، خیلی دیر زده میشه یه جاهایی، و یه خورده انگار عجیب و غریب همه چیز. و فکر میکنم به درستی هم فیلم تو تمام این مدت زمان جانب منتقدین و مخاطبین پس زده شد. میخوام بگم که یعنی شما در ابتدای صحبتتون اشاره درستی کردید، شاید خیلی ها منتظر بودن که قسمت دوم گلادیاتور رو ببینن بعد از اون قسمت اول با شکوه، ولی فکر میکنم همه سرخورده شدن. یعنی این فاصله ای هم که میفته بین فیلم هایی که قرار دنباله دار باشن خودش یک آفتیه. مثلا ما نمونه ای داریم مثل ارباب حلقه ها که پشت سر هم ساخته میشن و هر سه قسمت توفیق پیدا میکنن، چون با فاصله کمی ساخته شدن، مشخصه که یک برنامه‌ای برای هر سه قسمت بوده. ولی این فاصله هم گویی باعث شده که فیلم نه بتونه با زمانه اکنون ارتباط برقرار کنه، نه بتونه اون موفقیت قبلی رو تکرار بکنه.
بسیار عالی. و ما با توجه که یک دقیقه زمان داریم، اگر فکر میکنی نکته هست که جا مانده یا میخواستی
من آقای رونقی، چون احتمالا دیگه حالا میخواییم شما برنامه سینما زاویه احتمالا شاید بره تو فیلم های جدید، فیلم های 2025، من فقط یه نکته ای رو دوست دارم بگم. این که سال 2024 به نظرم خیلی سال بیرمقی بود از لحاظ سینمایی، یعنی قیاس که میکنم با سال 2023 واقعا میبینم که هیچ، شاید تعداد آثار خوب به تعداد انگشتای یک دست هم نرسه. نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود که نشد که سال سینمایی خوبی بشه و گلادیاتور هم یکی از همون محصولات این سال یه ذره کمجون بود. حالا امیدوارم که سال 2025 سال هیجان انگیزتر و جذابتری برای مخاطبین سینما باشه.
درود بر شما. خیلی ممنون، متشکرم.
ممنونم
و سپاسگزارم از شما.
خدا نگهدار.
سلامت باشید. ممنون و متشکرم. از شما شنوندگان محترم سینما زاویه هم خیلی سپاسگزارم که این برنامه رو شنیدید. این برنامه و برنامه‌های پیشین رو میتونید در برنامه کاربردی ایران صدا و یا تارنمای ایران صدا دوتای آر بشنوید و اگر هم نظری داشتید میتونید به سامانه 162 رابطونی سازمان صدا و سیما دوستان همکارانم اونجا بفرمایید. خوشحال میشیم که نظرات شما رو با صدای خودتون بشنویم. خدا نگهدار.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
موزه و سراسرنمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
اشکال دنیا اینه که اگر عوض نشه عوضت میکنه. تو عوض شدی،
دنیا عوض شده.
از خونه فرار کردی؟
همین امروز.
سیما فیلم تقدیم میکنن.
من نمیذارم قرارداد با چورپا از دستم بره.
فریبا.
چه با فریبا؟
چه بی فریبا؟
بی همه چیز عاشقان کار دارم.
من مالی لوبه نونه حلال.
نونه حلال خوب اومدی.
من اون چهره زنده دل نسیم ادبی.
بس که یاد رفته چه پوستی از من کنده شده تو جواز اینجا رو گرفتن.
یه بخشی از پرونده ما به اینجا گره خورد.
نیما کرمی، حمید رضا پگاه.
اگر من فریباشو هستم، اگر من تبلیغ کردم، پای تبلیغی که کردم ایستادم.
ساناز سعیدی در فریبا، هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
منو بازی رو برمیگردونم.
پیام طبیعت.
به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت یکایک شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرستی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. با چند توصیه و راهکار ساده میخوایم همه کمک بکنیم به کاهش مصرف گاز، که در درجه اول کمک به اقتصاد خانواده است، و همچنین کمک به یک پویش ملی برای کاهش مصرف گاز، که در هیچ نقطه‌ای از کشور هیچ بخش از هموطنانمون با قطعی گاز یا کمبود گاز و افت فشار گاز مواجه نشوند. هموطن عزیز، همونطور که ما در زمستان نوع پوشش لباسمون بیرون از خانه با تابستان متفاوته، منطقا داخل خونم نباید انتظار داشته باشیم که همون پوشش لباسی رو داشته باشیم که در تابستان داریم. با یک اقدام ساده بدون هزینه، یعنی پوشیدن لباس گرم و مناسب در زمستان در خانه، میتونیم کمک بکنیم به کاهش حداقل 5-10% مصرف گاز خونمون، و این یعنی کمک به کاهش مصرف گاز و کاهش هزینه گازی که میخوایم بپردازیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سرو آزاد. نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با. از دید بیرون می روی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باب شقایق. آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق. توی تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه. تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس. فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی. با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم، ما مشت پولادین ایرانیم، با گنبدی از شیشه می جنگیم. درست بنویسیم، درست بخوانیم، عنوان برنامه کوتاهی است که همینک میشنوید.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، حمید حسنی پژوهشگر ارشد فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. در این برنامه درباره جن و اجنه میخوام خدمتون صحبت بکنم، البته درباره واژه هاشون. همونطور که میدونیم یکی از سوره های مبارکه قرآن هم هست، سوره مبارکه 72 قرآن، اسمش جنه. در فارسی با پری هم همنشینه، به اصطلاح میگیم جن و پری، و در فارسی اجنه جمع جن. گاهی عزیزان بزرگوار، مخصوصا ادبای عزیز ما، میبینیم ایراد میگیرن یا به اصطلاح اشکال وارد میکنن، ایراد وارد میکنن که اجنه جمع جن نیست. بله، در زبان عربی اجنه جمع جنینه. هم جن، هم اجنه و هم جنین هر سه عربی هست، و در فارسی که جنین هم کاربرد داره، برای مثال میگیم علم جنین شناسی، خود جنین از عربی وارد شده، مثل جن و مثل اجنه. در عربی اجنه جمع جنینه، و جالب این که دانش یا علم جنین شناسی در عربی علم الاجنه گفته میشه، یعنی واژه امبریولوژی در زبان عربی علم الاجنه گفته میشه، ولی در فارسی امروز به خصوص اجنه رو به معنی جمع جن به کار میبرن. واژه جنون هم از جن میاد، جنون یعنی جن زدگی، حالا به تعبیر قدما اگه بخوایم بگیم. در واقع واژه جنون که به معنی دیوانگی یا زوال عقل به هر شکلی باشه، که میتونه مبحثی از روانشناسی و اصطلاح فنی و علمی روانشناسی و روانپزشکی باشه، معادل بیماری روحی، حالا هر نوع با طبقاتی که داره، با دستبندی که داره، که بنده نه روانشناس نه روانپزشک، بنابراین به واژه فقط میپردازم. جنون هم از جن گرفته شده. جن نونش تشدید داره، مثل واژه حق که قاف تشدید داره و غالبا هم تلفظ نمیشه. درباره واژه حق و امثال اون خدمت شما در برنامه‌های گذشته صحبت کردیم، و اینکه تشدید به طور طبیعی در تلفظ فارسی حذف میشه، به اصطلاح میفته. جن هم یکی از اوناست. جنون میبینیم که دوتا نون داره، این همون تشدید است که روی نونه و اونجا برمیگرده. این حقوق که جمع حقه و دوتا قاف داره، اون تشدیده که در واقع تکرار اون حرفه. به هر حال بحث اصلی بر سر اجنه بود که به هیچ وجه به معنی جمع جن در فارسی امروز کاربردش نادرست نیست. خواهشم اینه که اینو غلط نگیرن. اگر در عربی جمع جنینه که هست، اون در زبان عربیه، و عرض کردم علم الاجنه به معنی جنین شناسی مربوط به زبان عربیه، و در فارسی ما میتونیم جمع جن رو بگیم جنها، میتونیم بگیم اجنه، که البته خیلی خیلی کاربرد اجنه بیشتر از جنها است. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم.